همه مردان شاه، اثر استفان کینزر، ترجمه رضا بلیغ. فصل پنجم، فرامین اربابش، بخش دوم. محمد رضا شاه از حزب توده که کاملا ضد سلطنت بود وحشت داشت، اما تا چند سال بعد از قائله آذربایجان نتوانست بهانه‌ای برای اقدام علیه آنها بیابد. سوءقصد 1949 بهانه را فراهم کرد. با اینکه همه شواهد حکایت از آن داشت که ضارب ناکام یک مذهبی افراطی بود، اما شاه شواهد را نادیده گرفت و با متهم کردن حزب توده به سازماندهی سوءقصد آن را ممنوع اعلام و چند ده نفر از رهبرانش را راهی زندان کرد. شاه با کسب همدلی عمومی ناشی از تیراندازی، گام‌های دیگر در جهت افزایش قدرتش برداشت. ابتدا دستور تأسیس مجلس قانونگذاری دیگری، سنا، را صادر کرد که به رغم پیشبینی در قانون اساسی 1906 هرگز تأسیس نشده بود. او به ماده‌ای از قانون اساسی علاقمند بود که حق انتصاب نیمی از نمایندگان مجلس سنا را به شاه می‌داد. سپس مجلس را به تصویب قانونی ترغیب کرد که در صورت تمایل به او اختیار انحلال هر دو مجلس و برگزاری انتخابات دیگر را می‌داد. بالاخره و شاید مهمترین گام او، تصویب قانون تغییر نحوه انتصاب نخست وزیر بود. طبق قانون اساسی 1906 ابتدا مجلس نخست وزیر را انتخاب و سپس شاه رضایت خود را اعلام می‌کرد. اینک به موجب قانون جدید به طریق عکس آن عمل می‌شد. ابتدا شاه نخست وزیر را معرفی و سپس مجلس نامزد انتخابی او را تایید یا رد می‌کرد. محمد رضا شاه این اقدامات را طبق توصیه محرمانه و با حمایت انگلیس انجام داد. مقامات بریتانیایی سالهای متمادی عقیده داشتند که به دلیل منافع حیاتی خود در ایران، این کشور باید با ثبات و آرام باشد. محمد رضا هرگز بدون رضایت آنان به سلطنت نمی رسید و به همین دلیل از دین خود نسبت به آنان کاملا آگاه بود. در سال 1946 وقتی اعتراضات خشن در پالایشگاه انگلیسی ها شروع شد، برای وصول طلب خود آمده بودند. شورشی که آبادان را تکان داد، بسیاری از ایرانیان را واداشت تا در جهت آرمان کارگران متحد شوند. این کار تا حدودی خارج از همدردی ذاتی و به دلیل قرارداد آشکار و غیر منصفانه‌ای بود که شرکت نفت ایران انگلیس تحت آن عمل می‌کرد. به عنوان مثال در 1947 سود شرکت 40 میلیون پوند بعد از کسر مالیات معادل 112 میلیون دلار بود که از این مبلغ فقط 7 میلیون پوند به ایران پرداخت شد. بدتر آنکه شرکت هرگز به تعهدات خود طبق موافقتنامه 1933 که با رضا شاه منعقد کرده بود، مبنی بر پرداخت دستمزد بیشتر کارگران و فراهم کردن امکان پیشرفت برای آنان و احداث مدارس، بیمارستانها و جاده‌ها و یا سیستم مخابراتی عمل نکرد. منوچهر فرمانفرمایان که در سال 1949 مدیر مؤسسه نفتی ایران شد، از آنچه که در آبادان می‌گذشت هراسان شد. دستمزد کمتر از 50 سنت در روز بود. نه برای مرخصی پرداختی وجود داشت و نه برای ترک کار به علت بیماری. خسارت از کار افتادگی نیز پرداخت نمی شد. کارگران در آلنک‌های به نام کاغذ‌آباد یا شهر کاغذی بدون داشتن آب آشامیدنی یا برق، چه رسد به تجملاتی مانند یخچال و پنکه زندگی می کردند. زمین در زمستان زیر آب فرو می رفت و تبدیل به دریاچه مسطحی می شد که آب از آن می جوشید. گلولای در شهر تا به زانو می رسید و ولم‌ها در طول جاده‌ها برای حمل و نقل آماده می شدند. وقتی باران فروکش می کرد، ابری از حشرات کوچک بالدار و گزنده از آب‌های راکت بیرون می آمد تا سوراخ بینی را پار کند، دور لبه ظرف‌های خوراک‌پزی جمع شود و چرب و چسبنده پنکه‌های پالایشگاه را از کار بیاندازد. تابستان اما بدتر بود. بدون نشانه‌ای از بهار ناگهان نازل می شد. گرما سوزان بود. بدترین چیزی که دیدم چسبنده و بی‌امان، در حالی که باد طوفان شن بیابان داغ را تازیانه می‌زد. آلونک‌های کاغذ‌آباد ساخته شده از بشکه‌های نفت چکش خورده تبدیل به اجاق داغ می‌شد. در هر سوراخی بوی تعفن، بوی گند سولفور ناشی از نفت سوخته می‌پیچید که یادآور تلخ روزانه 20,000 بشکه یا 1 میلیون تن در سال بود که به مصرف پالایشگاه می‌رسید. و شرکت نفت انگلیس ایران یک سنت هم از بابت آن به دولت نمی پرداخت. کارگران در نظر مدیران شرکت نفت انگلیس ایران با لباس‌های اتو کشیده زرد و اتاق‌های تهیه‌دار توفیلی‌های بی‌هویت بودند. بخش انگلیسی آبادان چمنکاری شده دارای باغچه‌های رز، زمین‌های تنیس و استخر شنا بود. کاغذ آباد اما هیچ نداشت، نه چاپخانه، نه حمام، نه حتی یک تک درخت. در اینجا از حوض‌های کاشی شده و میدان مرکزی پرسایه که جزئی از هر شهر ایرانی است، ولو فقیر یا کم آب، خبری نبود. کوچه‌های خاکی ناهموار محل آمده شده موش‌ها بود. کسبه در حالی که برای فرار از گرما بر بشکه‌های آب نشسته بودند، کالایشان را می‌فروختند. تنها مسجد خشت و گلی و نیم ویران محله قدیمی شهر رهایی را نوید می‌داد. شرکت نفت انگلیس ایران به رهبری سر ویلیام فریزر، اسکاتلندی بسیار لجباز که از مصالحه متنفر بود، هر درخواست اصلاحی را رد کرد. سختگیری فریزر و دولت بریتانیا به سادگی قابل فهم بود. بریتانیا به دلیل موفقیت در استخراج منابع طبیعی کشورهای مستعمره‌اش قدرتی جهانی شده بود. بیش از نیمی از درآمد شرکت انگلیس ایران مستقیما به دولت بریتانیا پرداخت می‌شد که صاحب 51% سهام آن بود. علاوه بر آن شرکت سالیانه میلیون ها پوند دیگر به عنوان مالیات پرداخت و نفت مورد نیاز ناوگان سلطنتی را به قیمت کمتر از بازار تأمین می کرد. ارنست بوین وزیر امور خارجه که می گفت بدون نفت ایران امیدی برای دستیابی ما به سطح زندگی مورد نظرمان در بریتانیا کبیر وجود نخواهد داشت، اغراق نمی کرد. ایرانیان البته به سختی می توانستند با انگلیسی ها هم دردی کنند. اعضای مجلس اصرار داشتند که شرکت نفت پیشنهاد مناسب تری به ایران بدهد و در سال 1949 10 تن از آنان تا آنجا پیش رفتند که لایحه لغو امتیاز شرکت را تقدیم مجلس کردند. فشار آنان و خطر خشونت مداوم در آبادان آنچنان شدت یافت که انگلستان نتوانست آن را نادیده بگیرد. انگلیسی ها برای دادن مشروعیت دوباره به موقعیت خود به قالب جدیدی نیاز داشتند. فریزر 3 ماه بعد از سوء قصد به جان شاه برای ارائه پیشنهاد وارد ایران شد. قرارداد پیشنهادی او به متمم قرارداد معروف شد، زیرا می‌بایست به قراردادی که رضا شاه در سال 1933 امضا کرده بود الحاق شود. این متمم حاوی چند اصلاحیه بود: تضمین پرداخت سالیانه حداقل 4 میلیون پوند به عنوان حق امتیاز، تقلیل محدوده مجاز برای حفاری، تعهد به تربیت تعداد بیشتری از ایرانیان جهت احراز پست‌های اداری، اما با این همه به ایرانیان قدرت بیشتری در اداره شرکت یا حق حسابرسی دفاتر شرکت را نمی‌داد. نخست وزیر ایران پیشنهاد را مبنای بحث و مذاکره تلقی و از فریزر برای مذاکره در زمینه‌های مورد اختلاف دعوت به عمل آورد. فریزر او را نادیده گرفت و اعلام کرد پیشنهادش نهایی است و با هواپیمای شخصی‌اش به لندن پرواز کرد. عباس‌قلی گلشایان وزیر دارایی بعد از خروج شتاب‌زده فریزر از ایران اظهار داشت: انگلیس‌ها تمام جهان را می‌خواهند. اما محمد رضا شاه که می‌دانست باید همان کاری را بکند که انگلستان می‌خواهد، به هیئت دولت دستور داد تا متمم قرارداد را تایید کند و در 17 جولای 1949 هیئت دولت نیز اطاعت کرد. نفوذ قرارداد اما منوط به تصمیم مجلس و خارج از کنترل شاه بود. بسیاری از اعضای مجلس پیش از اینکه هیئت دولت متمم قرارداد را تایید کند آن را محکوم کردند. وزیر دارایی گلشایان که موقعیتش او را در مقام نوکر وفادار انگلستان قرار داده بود، در اجرای مأموریتی که گیلبرت گیدل استاد معروف حقوق بین‌الملل به او داده بود، گزارشی 50 صفحه‌ای ارائه کرد که شرکت انگلیس ایران با حیله‌های حسابداری مبالغ عمده‌ای سر ایران کلاه گذاشته بود. با این گزارش بقیه اعضای مجلس هم علیه متمم قرارداد موضع گرفتند. نماینده خشمگین به نام عباس اسکندری سخنرانی پرشوری در محکومیت متمم قرارداد ایراد و با هشداری آنچنان گسترده ختم کرد که شاید حتی خود او هم نمیتوانست پیامدهایش را درک کند. اسکندری درخواست کرد که شرکت انگلیس ایران همانند شرکت‌های نفتی آمریکایی در کشورهای دیگر منافعش را 50-50 با ایران تقسیم کند و هشدار داد اگر شرکت از قبول آن امتناع کند، ایران صنعت نفت را ملی اعلام و رأساً نفت خام را استخراج خواهد کرد. دوره مجلس در حال انقضا بود و انتخابات نزدیک می‌شد. بسیاری از نمایندگان نمی‌خواستند با رأی منفی به متمم قرارداد شاه را به خشم آورند، اما با توجه به اضطراب افکار عمومی به سختی می‌توانستند در موافقت با متمم رأی دهند. لذا روش اطاله کلام برای منع تصویب طرح را در پیش گرفتند. مجلس 4 روز تمام انتقادات طولانی علیه قرارداد و نیز خیانت کلی انگلستان را منعکس می‌کرد. در نهایت زمان سپری و متمم قرارداد برای مجلس بعدی باقی گذاشته شد. محمد رضا شاه ناخرسند از چرخش حوادث تصمیم گرفت که آنچه ضروری است انجام دهد تا مجلس بعدی از او اطاعت کند. با استفاده از روش‌های مختلف از بسیج نامزدهای شاه‌پرست گرفته تا رشوه و تقلب آشکار انتخاباتی، ترتیبی داد تا انتخابات را با حضور نامزدهای انعطاف‌پذیر بیمه کند. اما تصور او که می‌تواند مانند پدرش جعل آرا کند، کاملاً اشتباه از آب درآمد. ایرانیان تشنه دموکراسی بودند و بیش از این نمی‌توانستند وحشت زده و مرعوب سکوت کنند. چندین شهر از اعتراض منفجر شد. شورش در تهران که نامزدهای ملی‌گرا و در رأس آنان محمد مصدق بسیار محبوب بازنده اعلام شدند، شدیدتر بود. مصدق با صدور بیانیه‌ای از همه معتقدین به انتخابات آزاد دعوت کرد تا روز 13 اکتبر در مقابل خانه او اجتماع کنند. هزاران نفر حاضر شدند. مصدق آنها را با عبور از خیابانها به کاخ سلطنتی هدایت کرد. مقابل دروازه کاخ نطق آتشین ایراد و اعلام کرد تا زمانی که شاه با انتخابات مجدد و منصفانه موافقت نکند از آنجا تکان نخواهد خورد. او به گفتش وفادار ماند. سه شبانه روز با چند ده تن از دموکرات‌ها روی چمنهای کاخ بست نشست. در نهایت شاه که آماده مسافرت به ایالات متحده و لذا علاقمند به جلوگیری از شورش بود تسلیم شد. شاه با انتخاب آمریکا برای مسافرت قدرت جهانی دیگری را به رسمیت می‌شناخت که می‌بایست تاریخ ایرانیان را قاطعانه‌تر از آن که بتوان تصور کرد شکل دهد. رئیس جمهور ترومن امیدوار بود که از این دیدار که به مدت چند هفته از نوامبر تا دسامبر 1949 به طول انجامید استفاده و شاه جوان را متقاعد کند که پیش از هر اقدامی باید خود را وقف بهبود زندگی مردمش کند. ترومن معتقد بود که تنها اصلاحات اجتماعی و نه نیروی نظامی ایران را از خطر کمونیسم حفظ خواهد کرد. ترومن هواپیمای شخصی خود را فرستاد تا شاه را به واشنگتن بیاورد و او را در هاوس بلر جای داد. پس از آن شاه به نیویورک رفت و در موزه هنری متروپولیتن مورد استقبال قرار گرفت و همچنین از ایالت‌هایی مانند آیداهو، کنتاکی، آریزونا و اوهایو دیدار کرد که معمولاً جزء برنامه مسافرت مقامات عالی رتبه نیستند. شرکت‌هایی مانند لاکید و جنرال موتورز به افتخار او ضیافت‌های باشکوه شام برپا کردند. ادارات دولتی ترتیبی دادند که شاه در دانشگاه پرینستون و میشیگان مورد تجلیل قرار گیرد. او در مسابقه فوتبال بین دو تیم جورج تاون و جورج واشنگتن شرکت کرد و قبل از شروع بازی کاپیتان افتخاری تیم جورج واشنگتن شد. در وست‌پاند و آناپولیس با شلیک 20 گلوله توپ مورد استقبال قرار گرفت. پشت صحنه اما دیدار شاه از آمریکا به خوبی پیش نمی رفت. در ملاقات با ترومن، دین اچستن وزیر کشور و جنرال عمر برادلی، رئیس مشاوران نظامی رئیس جمهور، شاه پی در پی تأکید می‌کرد که ایران بیش از هر چیز به ارتش بزرگتر و سلاح‌های بیشتر نیاز دارد و درخواست تانک، اسلحه ضد تانک، کامیون، انبارهای بزرگ ذخیره مهمات و نیز پول برای پرداخت حقوق ده‌ها هزار سرباز بیشتر و تعلیم یافته‌تر در واحد افسری بسیار گسترده‌تر می‌نمود. طبق قانون اساسی ایران، شاه منحصراً کنترل ارتش را در اختیار داشت. لذا یک ارتش قوی عامل مهمی برای حفظ قدرتش محسوب می‌شد و وقتی میزبانانش در مورد نیازهای اجتماعی ایران مذاکره می‌کردند، او علاقمندیش را از دست داد. اچستن به او هشدار داد تا به آنچه که در چین روی داده بود توجه کند. همانجا که رهبر ملی‌گرا چیانگ کای‌شک از تفوق عظیم نظامی خوشنود بود اما قدرت را به کمونیست‌های ژنده‌پوش باخت، چرا که تنها در جستجوی راه حل صرفاً نظامی بود. دو طرف به فهم مشترک دست نیافتند. در پایان ترومن مهمانش را بدون کمک نظامی مورد نظر شاه به وطن بازگردانید. هنگام عزیمت شاه اطلاعی مشترکی صادر شد، حاکی از آن که آمریکا تقاضای او را برای کمک‌های نظامی مد نظر قرار خواهد داد. شاه پس از شکست و ترغیب آمریکایی‌ها به کمک مالی برای تدارک نظامی که آرزوی قلبی او بود به ایران بازگشت تا دریابد مخالفان او از همیشه سازمان یافته‌تر شدند. موافقت او برای القای نتایج انتخابات تقلبیش نشان دهنده محدودیت‌های قدرتش بود که البته اثر دوردست‌تری هم داشت. 20 تن از معترضین پیروز پس از ترک محوطه مقابل کاخ با نتیجه تحصل موفقیت آمیز در خانه مصدق با یکدیگر ملاقات کردند و تصمیم گرفتند که پیروزی خود را با تشکیل ائتلافی جدید از احزاب سیاسی، اتحادیه‌های تجاری، گروه‌های شهری و دیگر سازمان‌های وفادار به تقویت دموکراسی و محدود کننده قدرت‌های بیگانه در ایران افزایش دهند و نام ائتلاف را جبهه ملی گذاشتند و به اتفاق آرا محمد مصدق را به عنوان رهبر آن انتخاب کردند. ریش سفید 67 ساله با حمایت سازمانی رسمی برای اولین بار و افکار عمومی تأیید شده موافق، حالا همه وسایل مورد نیاز برای مبارزه طاقت فرسا و نظم سیاسی موجود را در اختیار داشت. مصدق و 6 بنیانگذار دیگر جبهه ملی در انتخابات جدید مجلس که شاه را وادار به برگزاری آن کرده بودند، پیروز شدند. موفقیت آنها ورود عنصر جدیدی را در سیاست ایرانی اعلام می‌کرد. یک جبهه ملی مخالف سازمان یافته، آگاه، تأیید شده با ملی‌گرایان پرشور و مطمئن از حمایت وسیع مردمی. ظهور آن مانع قابل توجهی هم برای هدف آنی شاه یعنی تصویب متمم قرارداد و هم برای طرح بلند مدت وی یعنی بازسازی قدرت سلطنت بود. دو دیدگاه مغایر آینده ایران اینک در تعارضی شدیدتر از همیشه قرار گرفته بودند. اگر تو شاه نخست وزیران ضعیف و نفس را ترجیح میداد، چرا که میتوانست آنها را به سوی خود متمایل کند؟ اما در آغاز سال 1950 او و انگلیسی ها به شخصی به اندازه کافی قوی نیاز داشتند تا مجلس را وادار به تصویب متمم قرارداد کند. محمد ساعد انتخاب اول شاه کاملا نسبت به موافقت نامه بی علاقه بود و حتی از اینکه آن را برای رأی گیری ارائه کند امتناع کرد. شاه پس از 2 ماه علی منصور شخصیتی آشکارا هوادار انگلیس را جانشین او کرد. اما علی منصور هم علاقه چندانی به مبارزه برای موافقت نامه نداشت. صبر انگلیسی ها تمام شد. در آوریل سفیر جدیدی به نام سر فرانسیس شفرد به تهران اعزام کردند که دارای تجربه سیاسی در کشورهایی بود که توسط دیکتاتورها یا قدرت‌های بیگانه اداره می‌شدند. السالوادور، هایتی، پرو، کنگوی بلژیک و هند شرقی هلند. شفر در یکی از اولین تلگرام‌هایش به وزارت امور خارجه انگلستان گزارش داد هرچند شاه به منصور دستور داده است که متمم قرارداد را هرچه سریع‌تر به تصویب مجلس برساند، به نظر می‌رسد که وی توجهی به اجرای فرامین اربابش ندارد. وزارت امور خارجه انگلستان و شرکت انگلیس ایران در اندک مدتی به این نتیجه رسیدند که منصور مرد مورد نظر آنها نیست. آنان به نخست وزیر قوی تر احتیاج داشتند. شخص مورد نظر آنان برخلاف روش معمول در ایران غیر نظامی نبود، بلکه تیمسار رزمارا یکی از افسران مورد اعتماد ژنرال شوارتزکوف و رئیس ستاد ارتش بود. به اعتقاد انگلیس ها فقط نخست وزیر قاطع قادر بود مصدق و جبهه ملی را از بین ببرد. مجلس در 20 جوان تشکیل کمیته 18 نفره را تصویب کرد تا متمم قرارداد را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. انگلیسی ها این عمل را اقدامی اعتراض‌آمیز تلقی و به شاه توصیه کردند در پاسخ نخست وزیر منصور را عزل و جنرال رزمارا را به جانشینی او انتخاب کند، چون این توصیه را نمی شد نادیده گرفت. قامت باریک و لبخند چاپلوسانه رزمارا هوش و جاه طلبی او را پنهان می کرد. او سربازی حرفه‌ای 47 ساله و به بیرحمی و خونسردی معروف بود. مثل بیشتر افسران ایرانی از موقعیت‌های رشوه‌خواری استفاده کرده بود، اما در این حال مردی بود با استعدادی غیر قابل تردید. قهرمانش رضا شاه پیشین و با او در این عقیده شریک بود که ایران تنها تحت حکومت فرمانروایی خشن و بی‌گذرش به بزرگی دست خواهد یافت. اما برخلاف رضا جهان وطنی آگاه بود که در مدرسه نظامی فرانسوی تحصیل کرده و عمیقاً آگاه بود که برای رهبران ایرانی فرونشاندن خشم قدرت‌های بیگانه تا چه اندازه مهم است. به انگلیسی‌ها تصویب سریع متمم قرارداد، به روس‌ها آزادی رهبران حزب توده که پس از سوء قصد به جان محمد رضا شاه به دستور وی زندانی شده بودند و به آمریکایی‌ها که به خاورمیانه علاقمند شده بودند، گوشی شنوا و حمایت در مبارزه علیه کمونیسم وعده داد. مجلس برای مذاکره در مورد انتصاب رزمارا در پایان ژوئن تشکیل جلسه داد. هیچ کس تعجب نکرد وقتی مصدق سخنرانی نیشدار ایراد و رزمارا را به عنوان آلت دست قدرت‌های بیگانه و مستعد برای دیکتاتور شدن مورد انتقاد قرار داد. همچنین تعجبی نداشت که انتصاب او پس از بیان سخنرانی‌ها تصویب شد. رزمارا قدرتش را در کمک به مبارزه انتخاباتی بیش از نیمی از نمایندگان به کار بسته بود و اینک آنان بدهیشان را می‌پرداختند. رزمارا به مسند قدرت نشست با این اعتقاد که سرنوشت او را برای بازگرداندن ایران به شکوه و عظمت گذشته برگزیده است. مصدق هم همین عقیده را در مورد خود داشت. شاه هم تنها یکی از این سه نفر در رویارویی آینده می توانستند پیروز باشند.